الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در رابطه با الفاظ مطلق بود. یکی از کلماتی که علما قبول کردن لفظ مطلق است، اسم جنس بود. ما اسم جنس را معنا کردیم و فرقش را با علم جنس بیان کردیم، به مناسبت این مطلب هم آمد، ولی نه به تفصیل بلکه به طور اجمال. معرف به لام، اسم جنسی که دارای الف و لام باشد، گفتن این اسم جنس هم از کلمات مطلق به حساب می آید. ما یک بیانی را از امام رحمت الله تعالی علیه نقل کردیم که با مطلبی که از آن بزرگ نقل شد خیلی از مطالب تمام شده و حل شده است، ولی مطالبی که خواهیم گفت بر اساس مشی قوم و بر اساس گفته دیگران است. حرف امام را به طور خلاصه تکرار کنم تا وارد بحث جدید بشه. امام رحمت الله علیه در فرق بین اسم جنس و علم جنس یک نکته ای فرمودن در جواب صاحب کفایه. صاحب کفایه فرمودن بین اسم جنس و علم جنس هیچ فرقی نیست، در معنای موضوع نه، فرقشان فقط لفظی هست. یعنی اسم جنس را با او معامله نکره می کنیم و علم جنس را با او معامله معرفه می کنیم. تعریف لفظیه، تعریف واقعی و حقیقی نیست. حالا ایرادات صاحب کفایه، مطالب مربوط به ایشان فعلا همه را تکرار نمی کنیم، اما این مطلب رو باید بررسی کنیم تا آیا معرفه بودن یا نکره بودن یک امر واقعی و حقیقی است یا یک امر اعتباری قراردادی است. ما که میگوییم فلان اسم معرفه است، یعنی واقعا و حقیقتا دارای تشخص و خصوصیات و اینهاست. یا اگر میگوییم نکره هست، یعنی واقعا و حقیقتا هیچ تشخص و تعینی ندارد اینه. یا نه، معرفه بودن و نکره بودن یک امر قراردادی اعتباری است. من اعتبار کنم بگم فلان اسم نکره است، میشه نکره. بگم فلان اسم معرفه است، بشه معرفه. اینجوریه، اعتباریه یا واقعی است. امام رحمت الله علیه میفرماید معرفه بودن و نکره بودن دو تا امر واقعی است، واقعیت داره، خارجیت داره. زید معلوم و مشخصه، قدش چقدره، طولش چقدره، تاریخ تولدش، پدر و مادرش، محل تولدش، به چنین شخصی میگیم معرفه. رجل که نمیدانیم کیست، اطلاعاتی ازش نداریم، بهش میگیم نکره. لذا شما زید به خانتون آمده ولی نمیخواهید کسی بفهمد، میگید جا انی رجلون، کسی چیزی نمیفهمد که او کی بوده. اما اگر بگید جاهنی زیدون، میفهمد که کی بوده. پس بنابراین نکره بودن و معرفه بودن یک امر واقعی است. این یک مطلبی در کلام امام. مطلب دوم را در نظر داشته باشید، ماهیت و مفهوم را گاهی خودش شما در نظر دارید، میخواد معنا را بفهمید. مثل این که انسان معناش رو میخواد بفهمید، میگید حیوان ناطق. اصلا به گاو و گوسفند و اسب و فلان و فلان او را مقایسه نمی کنید. اینجا یک معنای کلی و عام و فراگیری دارد. نسبتش به افراد نسبت یکسانی است. لا یکون و معرفتن و لا یکون و نکرتن. معرفه بودن و نکره بودن از حریم بحثی خارجه، از حریم معنا خارجه. اما گاهی شما معنای انسان، یعنی جنس و فصل انسان را میدانید، او را با بقر مقایسه میکنید تا بدانید فصل ممیز او چیست، به چه وسیله انسان از بقر جدا میشود و فرق بین این دو چیست. گاهی اینجوریه، میگید انسان حیوان ناطق است، بقر حیوان ناهق است، پس امتیازشون در چیه؟ در ناطق بودن و ناهق بودن. پس اینجا شما بین انسان و بقر چه کار کردید؟ میز قائل شدید، تمیز قائل شدید، یک امتیازی رو برای انسان گفتید. سلام علیکم. که آن امتیاز در بقر نبود، لذا با این امتیاز شناخته شد انسان و جدا شد از بقر با این امتیاز ناطقونه. پس اینجا شما انسان رو با بقر چیکار کردید؟ مقایسه کردید. اینجا مرحله بعد از ماهیت است. شما یک وقت به ماهیت نگاه میکنید، به خودش فقط ماهیت انسان میشه حیوان ناطق. فقط و فقط به خودش نگاه میکنید، میخواد خودش رو بشناسید که چیه. اما یک وقت هست او را با بقر مقایسه میکنید، تا امتیاز انسان از بقر مشخص بشود. ای و شیئن هو فی ذاته، یعنی ذاتش چه فرق می کند با بقر. اینجا یک نوع تعریفی برای انسان، معرفه بودنی برای انسان در نظر می گیرید که از بقر جدا بشود. پس گاهی شما میخواد معنای انسان رو بدانید، اصلا با غیر مقایسه نمی کنید. این معنا هو خودشه دیگه، هیچی، لا معرفتن و لا نکرتن. درست شد؟ این یک مرحله. اما گاهی است که شما مقایسه می کنید، میخواد ما بهل امتیاز انسان را از بقر بشناسید. میگید ما به امتیازش فصلی است که ناطقون باشه. پس بنابراین یک نوع تعریف شد از مبهم بودن و نکره بودن در آمد. در این مرحله گاهی علم جنس مطرح می شود و گاهی اسم با الف و لام مطرح می شود. ما برای همه اسم جنس ها علم جنس نداریم. به قول ابن مالک، و وضع اول بعض الاجناس علم، واضع لغت برای بعضی از جنس ها علم جنس هم قرار داده. لذا برای اسد که اسم جنس است علم جنس داریم، اسامه. برای ثعلب که اسم جنس است علم جنس داریم، سؤاله. اما برای بقر اسم جنس داریم که بقر باشد، علم جنس نداریم. برای غنم اسم جنس داریم، غنمون، اما علم جنس نداریم. حالا اگر شما ماهیت را خودشو در نظر بگیرید و ذات معنا را، لا معرفته و لا نکرته، نکره بودن، معرفه بودن از حریم بعض اصل معنا دوره. اما وقتی با غیر، با ماهیت دیگری او را مقایسه میکنید و میخواهید او را جدا کنید از ماهیت دیگر، میخواد تشخص به او بدهید، میخواد تعینی به او بدهید که با اون مشخصات از ماهیت دیگری جدا بشه، اینجا یعرض علیه تعریف، در اینجا در این مرحله معرفه می شود. حالا وقتی معرفه شد در این مرحله، گاهی با علم جنس است و گاهی با اسم با الف و لام است. امام رحمت الله علیه فرمودند فرق علم جنس با اسم معرف بلام فرقش اینه که دلالت علم جنس بر تعین با اتحاد دال و مدلول است، یعنی یک لفظ دارید یک معنا، دال و مدلول متحده، ولی در اسم با الف و لام دلالت بر تعین می کند، اما این دلالتش به تعدد دال و مدلول است، یعنی به وسیله اسم جنس که رجل باشد و الف و لام دوتایی با هم مفید تعین و تعریف هستند. فرقش اینه، تعدد دال و مدلول است و این مطلب تمام. پس بنابراین علم جنس و اسم جنس با هم فرق دارن با این توضیحی که ما دادیم. اینجور نیست که فرق اصلا نداشته باشن. صاحب کفای رحمت الله علیه در باب اسم جنس و علم جنس فرمودن فرق معنوی اصلا ندارن، فرقی که دارن فرق لفظیه، فرقش لفظیه. یکی با او معامله میکنیم معامله معرفه را و با دیگری معامله نکره میکنیم و الا فرق واقعی ندارن. چرا فرق واقعی ندارن؟ صاحب کفایه فرمود اگر علم جنس تعین و تشخص داشته باشد، یعنی معرفه باشد، باید مقصود از تعین تعین ذهنی باشد، یعنی آقای واضع معنا را مقید به قید تعین ذهنی تصور کرده است و لفظ را برای معنای مقید به قید تعین ذهنی وضع کرده است. اگر اینجور شد، سلام علیکم، اگر اینجور شد این لفظ اگر قیدش که تعین ذهنی باشد محفوظ بماند و باشد، اصلا بر خارج تطبیق نمی کند، صدق بر خارجی یاد ندارد. و اگر این قید تعین را ازش برداری قابل صدق بر خارج هست، ولی استعمال لفظ است در غیر موضوع له، میشه مجاز. پس بنابر این اگر این قید رو بر نداری قابل صدق بر خارج نیست، و اگر بر داری لازمش تأول و مجاز قائل شدنه. خب چه داعی دارد واضع حکیم؟ چه دلیلی دارد واضع حکیم لفظ را برای معنایی وضع بکند که اصلا در اون معنا استعمالش نمی کند؟ باید از اون قید همیشه مجردش کند. پس بنابر این اشکال صاحب کفایین بود. اولا لازم میاد همه استعمالات مجازی باشد، ثانیاً خلاف حکمت وضع است، واضع حکیم این کار را انجام نمیدهد. پس بنابراین بین اسم جنس و علم جنس فرق لفظی وجود دارد، فرق واقعی وجود ندارد. ولی با بیانی که ما از امام رحمت الله علیه نقل کردیم گفتیم فرق واقعی وجود داره. صاحب کفایه این مطالبش را در اسم با الف و لام گفته است، منتها مع شیء زائد. ابتدا ایشون می‌فرماید و منها المفرد المعرف باللام، یکی از الفاظ مطلقه اسم با الف و لام است. خیلی خوب، تا اینجا تمام. بعد می‌فرماید یک مطلبی بین علمای علم ادب و نحو مشهور است که ما آن حرف را قبول نداریم. علمای علم ادب گفتند الف و لام علا اقسام، یک الف و لام تعریف، دو الف و لام تزیین، یعنی برای زیبایی می آید، هیچ اثر دیگری ندارد، مثل الف و لامی که بر معرفه داخل شود، الحسن و الحسین. سوم الف و لام جایگزین امر، چهارم الف و لام موصول، پنجم الف و لام زائد، که الف و لام زائد گاهی زائد لازم است گاهی زائد غیر لازم است. ما به این اقسام آخرش کاری نداریم، همان قسم اول را میگوییم. الف و لام تعریف گفتن سه قسمه، یک الف و لام تعریف جنس. الف و لام تعریف جنس الف و لامی است که به وسیله او اشاره می شود به جنس، مثل این که بگویید الرجل خیر من المرأه. این الف و لام الرجل اشاره به جنس رجل دارد. و کذا فی المرأه. دوم الف و لام استقراق، الف و لام استقراق الف و لامی است که اشاره به تمام افراد جنس دارد، اشاره به افراد دارد، اونم تمام الافراد. ان الانسان لفی خرس، یعنی تمام الافراد. این استغراق گاهی استغراق حقیقی است، علامتش این است که کل جایگزین الف و لام می شود حقیقتا، و گاهی استغراق مجازی علامتش این است که کل جایگزین الف و لام می شود مجازن. اینم قسم دوم الف و لام تعریف. قسم سوم الف و لام تعریف الف و لام عهد است. الف و لام عهد اشاره دارد به فرد خاصی، حالا یا آن فرد خاص فردی است که قبلا ذکر شده میگیم عهد ذکری، ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. این الف لام الرسول اشاره دارد به رسولی که در کلام ذکر شده، و گاهی الف لام اشاره دارد به آنچه که در ذهن گوینده و شنونده هست، میشه الف لام عهد ذهنی، و گاهی اشاره دارد به فردی که حاضر است عند المخاطب و المتکلم، میشه عهد حضوری. گاهی هم اشاره دارد به فرد خارجی، گفتن عهد خارجی. خلاصه الف و لام یا جنس است یا استغراق است و یا عهد است. و جامع اینها این است که این الف و لام برای تعریف آمده. صاحب کفایه می فرماید حق این است که الف و لام در تمام اینها الف و لام تزیین است و الف و لام تعریف نیست. یعنی چنان که در الحسن و الحسین فقط الف و لام آراسته کلام را و زیبا قرار داده، در الرجل هم همین است به اقسامها. چرا صاحب کفایه برای مطلب خودش 3-4 دلیل آورد؟ 2 از ادله صاحب کفایه همان دلیل هایی است که در علم جنس گفت. می‌فرماید این تعریف، این تعین، این تشخص، مرادتان تعین خارج، تعین ذهنی هست دیگه، چون میگید وضع شده، باید این تعین را آقای واضع تصور کند و لفظ را برای معنای به قید تعین وضع کند. اولا لازم میاد استعمال این لفظ در مصادیق خارجی همه‌اش چی باشه؟ مجرد از قید تعین باشد، پس باید مجاز باشد. و ثانیاً چطوری واضع حکیم لفظی را برای معنایی وضع کند که لابد من تجریده، همیشه در استعمالات باید آن قید را کنار بگذارد، آن قید را کنار بگذارد. یک مطلب سومی هم فرمودن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.